ما حالا من خدمتتون گفتم 8000 و حدود 200 آزمایشگاه داریم تو سطح کشور. اگه بخوایم بحث بهره برداری از منابعمون هم در نظر بگیریم، منطقی نیست تو هر آزمایشگاهی انواع و اقسام تست. الان تستایی که ما مصوب داریم که کد براش تعریف شده بالغ بر 1000 تست هست، قطعاً بیشتر از این حرف ها هست. تستایی هست که هنوز شناسنامه خدمت براش تدوین نشده، کد نگرفته. منطقی نیست که ما تو هر آزمایشگاهی بخوایم تمام تست ها رو انجام بدیم. به خاطر همین برای استفاده بهینه از منابع موجودمون در راستای مدیریت بهره برداری از منابع آزمایشگاهیمون، بحث شبکه آزمایشگاهی از سالیان قبل مطرح شده، ولی خب به لحاظ اجرایی همیشه یه سری موارد بوده، مشکلاتی بوده که دیر اتفاق افتاد بحث عملیاتی کار. از سال گذشته، سال 1402، ما به صورت عملیاتی وارد این قضیه شدیم با اولویت سیستم دولتیمون. یعنی به خاطر اینکه اکثریت مردم با توجه به بحث تعرفه ها و هزینه های آزمایشگاهی، از اونجا که تعرفه های سیستم دولتیمون خب پایین تر هست، عملا تعرفه هایی که سیستم دولتی داره حدود 1/4 بخش خصوصی. البته اینا مشکلیه که ما تو سیستم دولتی داریم، یعنی همون هزینه، همون کیت و مواد رو دارن تو آزمایشگاه دولتیمون همکارامون استفاده میکنن با همون
قیمت. شاید کارو یکسان میکردن.
بله الان اونم بحثی که جدیدن مطرح شد. ما تو همین راستا از سال گذشته دیگه استارت شروع این کار رو انجام دادیم و ابتدا تو یه تعداد از دانشگاه‌هامون به صورت منتخب هم تو حوزه درمان هم تو حوزه بهداشت برنامه رو جلو بردیم و خدا رو شکر اون اطلاعاتی ارزیابی‌هایی که ما انجام دادیم اواخر سال گذشته تو این دانشگاه‌هایی که مد نظرم بود به شکل خوبی مطلوب این قضیه انجام شد و سال 1403 دیگه بقیه دانشگاه هم تو برنامه‌مون هست که وارد این قضیه بشن. این تو سیستم دولتیمون هست، هرچند ما طبق اسناد بالادستیمون تا آخر سال 1404 باید 85% آزمایشگاه‌های سیستم دولتیمون تو قالب شبکه آزمایشگاهی فعالیت کنن. مزایای این قضیه به این شکل هست که ما تو اقصا نقاط کشور همین 8000 تا آزمایشگاهی که گفتیم شامل آزمایشگاه‌های بهداشتی هست، درمانی هست. بسیاری از این آزمایشگاه‌ها که من خدمت شما گفتم حدود 3600 تاش آزمایشگاه بهداشتی هست، 4700 تا هم ما آزمایشگاه‌های سیستم درمانیمون هست. از این آزمایشگاه بهداشتیمون حدود 2100 آزمایشگاه داریم که صرفاً نمونه گیری انجام میدن، یعنی توی شهرستان که دور از مرکز هست نمونه گیری انجام میشه. این نمونه ها تو شرایط استاندارد و ایمن ارجاع میشه به آزمایشگاه های سطوح بالاتر و کار تخصصی روش انجام میشه و این کمک میکنه که مردم به خاطر این قضیه به خصوص تو جاهایی که دسترسی کمتر هست نخوان برن به شهرهای دیگه یا از حتی سیستم دولتی احیانا بخوان حالا به هر دلیلی برن به بخش خصوصی. هرچند ما قدان زحمات آزمایشگاه خصوصیمون هستیم، حدود 70% کارای سیستم آزمایشگاهیمون داره تو بخش خصوصی انجام میشه، اما تو سیستم دولتیمون وظیفه داریم که دسترسی رو برای مردم فراهم کنیم که با بهترین کیفیت بتونن انواع تستای تخصصی رو بتونن خدمات رو بگیرن و جواب هم در نهایت به صورت الکترونیکی برمیگرده و همون جایی که واحد نمونه‌گیری بوده انجام. این چیزیه که هدف قایی ما است که پارسال تو بسیاری از دانشگاهمون انجام شد.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر وطن خواب. حالا به نظر من برای حداقل از دید خود ما که میخوایم مراجعه کنیم به آزمایشگاه ها خیلی اتفاق خوبی هست، اینکه مجبور نباشیم برای انجام یکی از تست هایی که واسه ما درخواست شده. معمولا بعضی از تست های حالا به قول شما ها روتین و معمولی رو همه آزمایشگاه ها انجام میدن. مثلا فکر میکنم آقای دکتر تست های آسیب شناسی یا در واقع پاتولوژی ها بیش از همه نیاز به این دارن که ما یه آزمایشگاه مرجع داشته باشیم. حالا نمیدونم میخواید اینو اگر نکته ای هست بفرمایید، بیشتر چه تست هایی رو شما در قالب این در واقع شبکه گنجاندید یا اینکه میتونه وجود این شبکه کمک بکنه که ما بتونیم اون تست ها رو انجام بدیم؟
بله، البته تست های پاتولوژی آزمایشگاه های ما یه سری آزمایشگاه های تشخیص طبی به صورت آزمایشگاه تشخیص طبی هستن صرفا، یه سری آزمایشگاه همون پاتوبیولوژی هستن که کارای آسیب شناسی هم انجام میده و خدا رو شکر الان آزمایشگاه آسیب شناسی مونم تو سطح کشور اساتید پاتولوژیستمون هستن و این خدمات ارائه میشه. کم رون قضیه خیلی مشکلی نداره. ما بیشتر تستای تخصصیمون، چون گفتم الان بالغ بر 1000 تا تست داریم که تعریف شده است برامون. یه سری تستای روتین، حالا روز عادی هست، قند، اوره، چربی، اینجور چیزا که اکثر آزمایشگاه انجام میدن. تستای تخصصیمون مثلا یه سری تستا هستن، تومور مارکرها هستن که فرضاً در ارتباط با شاخصهای سرطان هستن و موارد دیگه‌ای که شاخصهای سلول برای بیماری‌های خیلی خاص درخواست میشه. اونا رو منطقی نیست در آزمایشگاهی و اینا ارجاع میشه به یه آزمایشگاهی که هم از نظر تجهیزات هم از نظر امکانات کامل‌تر هست، کار انجام میشه اونجا و جواب‌ها برمیگرده به آزمایشگاه ارجاع دهنده. حالا هم تو سیستم دولتی این امکان پذیر است، تو بخش خصوصی هم آزمایشگاه خدا رو شکر طی این چند سال اصلا خودشون به این نتیجه رسیدن که بعضن بیان به صورت گروهی کار کنن و از منابع موجودشون حداکثر استفاده کنن. ببینید واقعیتش
مثل جزیره های کوچکی
شده. بله میان یه آزمایشگاهی که قوی تر هست میان با هم ارتباط کاری میگیرن و نمونه هایی که خودش نمیخواد انجام بده ارسال میده به اون آزمایشگاه و جواب رو میگیره و اینم منطقی هست، چون ببینید ما منابعمون محدوده، دستگاهامون محدود هست اون شرایط خاص و وقتی که ما یک کیت آزمایشگاهی رو باز میکنیم بالاخره اون بحث های کنترل کیفیت و اینا مطرح هست، باید کنارش کنترل هایی بذاریم، کالیبراتوری بذاریم، چه ما 5 تا تست انجام بدیم چه 100 تا تست، این کار باید کنارش انجام بشه. پس منطقی تر هست که این تست ها کنار هم جمع بشه، یک دفعه انجام بشه که از اون منابعمون بتونیم حداکثر استفاده رو داشته باشیم. ما این تجربه رو تو زمان کووید داشتیم در ارتباط با این قضیه. بسیاری از آزمایشگاه‌هامون نمونه هایی که گرفته میشد تو آزمایشگاهی که تایید شده بود برای بحث کووید روتین کار انجام میشد و جواب ها داده میشد به اون مراکزی که میخواستن. این ناچاریم، این ناگزیریم که به این سمت بریم و این چیزی نیست که صرفا محدود به کشور ما باشه. بسیاری از کشورهای دیگه هم که حالا شاید خیلی تحت تاثیر این بحث تحریم ها و اون موزلات اینجوری نباشه، اصلا دارن تو قالب شبکه کار میکنن. میبینید تو یه شهری 2 تا آزمایشگاه مرکزی هست، بقیه واحدهای نمونه گیری هستن، نمونه ها گرفته میشه و ارجاع میشه اونجا کارش انجام میشه. ولی چیزی که ما توجه کردیم تو این قضیه که به موقع این خدمت ارائه بشه، زمان نه تو همون بله. زمانی که انتظار داریم ارائه بشه و با بهترین کیفیت هم انجام بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. چقدر خوب شد که به اون دوران کرونا هم اشاره کردین که واقعا همکاران ما در حوزه آزمایشگاه علوم آزمایشگاهی تو شرایط بسیار سختی آقای دکتر کار میکردن. بله. ما که میرفتیم برای نمونه گیری، البته من که خداشو گذرم نیفتاد، ولی خب دوستانی که مراجعه میکردن، حالا تصاویری که میدیدیم از طریق همکارانی که میخواستن موضوع رو منعکس بکنن، اینها با یک شرایط خیلی سختی نمونه میگرفتن و گرفتن این نمونه ها آقای دکتر چقدر حساس بود. به هر حال باز هم از این عزیزان تشکر میکنم و یاد و خاطره که شهدای مدافع سلامت رو هم گرامی میداریم. آقای دکتر پس میتونیم بگیم که ما در حالا 1404 در افق 1404 فرمودیم که بیش از 80% آزمایشگاه در بخش دولتی باید مجهز شده باشن. حالا برای در واقع تنویر ذهن شنونده هامون این سؤال رو میپرسم که این مدل یا این الگویی که الان داره ارائه میشه، بجز بحث هزینه ها و اینکه خود ما هم بتونیم کمترین در واقع وقت رو بذاریم در هزینه های ما هم البته صرفه جویی میشه، اون وقت با بیمه ها چطور تعامل کردین تو این حوزه؟
بله، در ارتباط با این قضیه اتفاقا یکی از قسمت هایی که تو جلو رفتن این برنامه ما مشکل داشتیم، خدا رو شکر داره این مشکل هم حل میشه، همین بحث های مرتبط با موارد مالی قضیه، اعتباری قضیه و تعاملاتی که با ادارات بیمه ما داریم. ما جلسات خوبی طی سال گذشته به خصوص با بیمه سلامت داشتیم تو این قضیه، چون همکارانمون اونجا هم تو این قالب سطح بندی یکی از برنامه‌هاشون هست که خدمات پزشکی و حتی و از جمله حوزه آزمایشگاهی رو به این سمت و سو جلو ببرن. جلسات خوبی داشتیم، هماهنگی‌هایی صورت دادیم و تقریبا فکر میکنم دیگه مشکلی حداقل امسال دیگه مشکل حل بشه. ضمن این که ما تو این قالب شبکه که قراره کار کنیم لزوما این نیست که حتما باید یه آزمایشگاهی صرفا این خدمات رو، همون قالبی که داریم مجوزها صادر میشه، کماکان مؤسسین آزمایشگاه ها، مسئولین فنی، همون سیستم حفظ میشه، ولی در طولانی مدت اون هدف اصلیمون اینه که انشالله یه پروانه و مجوز شبکه تو هر آزمایش تو تو هر دانشگاه صادر بشه و ادارات بیمه‌گر هم با اون آزمایشگاه مرکزی شبکه قراردادشون بدن و مشکلی تو خدمات بیمه اشکال ایجاد نمیشه.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر کاظم وطن‌خواه یزدی، مهمان برنامه آمثل آزمایشگاه هستن، برنامه که به مناسبت روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی تقدیم شما عزیزان میشه از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. دوستان به ما بگین که چه جمله‌ای میخواید به این عزیزان بگین، عزیزانی که در حوزه آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی دارن فعالیت میکنن، از طریق 2265-2876 و همینطور 30102 مسیرهای ارتباطی این برنامه. اما بریم بسیاری که آقای بنهگزی برامون آماده کردن به اتفاق بشنویم.
شنوندگان عزیز درود به شما، من علی بنهگزی هستم و امروز میخوام در مورد آزمایش، آزمایش دادن، آزمایش گرفتن، آزمایشگاه، علوم آزمایشگاهی و موارد این چنینی باهاتون صحبت کنم. آزمایش دادن همونطور که همه میدونیم روشیه برای سنجش وضعیت سلامتی افراد، اما گاهی میتونه خودش باعث به خطر افتادن سلامتی آدما بشه. مثلا گزارش شده بعضی از بشرهایی که بیمه تکمیلی خوبی دارن فقط و فقط به خاطر ضرر زدن به بیمه میان را به را آزمایش خون میدن. بهشون میگی چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ میگن ماهی اینقدر داریم حق بیمه میدیم، میخوایم استفادهشو ببریم. یکی از همین بشرها رو من دیدم که اینقدر آزمایش خون داد دیگه برای مصرف شخصیش واقعا چیزی نموند. بعد رفت گفت ببخشید میشه این خونای ما رو پس بدید، خودمون لازم داریم. اونا هم گفتن خیر، آزمایش کردیم، باقیشم ریختیم دور. خلاصه ناچار شد چند واحد خون بگیره تا بتونه زنده بمونه. جالبش حالا کجاست؟ نکته جالبش اینجاست که همین آدم هفته بعدش که واقعا نیاز به آزمایش خون پیدا کرد نرفت برای آزمایش خون بده. میگفت این خونا که تو رگ منه مال کسای دیگه است، من حق بیمه تکمیلی بدم، خون یکی دیگه برای آزمایش بشه. یارو برای خودش راحت توی خونه لم داده، دراز کشیده، من برم به جاش آزمایش بدم. این از این. بعضیا هستن که در مورد نتیجه آزمایش آقا وسواس دارن، برای همینم بیش از چیزی که باید نمونه بدن نمونه میدن. حالا در همین حد داشته باشید. یکی از دوستان خود من اینجوری بود. بهش گفتم نیازی نیست واقعا که این همه بخواید نمونه بدی. گفت کار از محکمکاری اب نمیکنه، نهایتا کود میشه. مگه چند سال پیش نبود یکی 160 تن از همین کودا وارد کرد؟ چرا مرغ همسایه برات غازه؟ در حالی که واقعا مرغ همسایه بر من غاز نبود، اون فرقی و حالم نمیکرد، کلا کار غلطی بود، مخالف بودم. دوستان نکته مهمی که بعضی ها در جریانش نیستن اینه که با چشم نمیشه نتیجه آزمایش مشخص کرد. بنده خودم با همین چشمای خودم شاهد بودم که یک بشر وقتی که نمونه خونش ریختن تو شیشه به اون عزیزی که نمونه رو گرفته بود گفت نظر خودت چیه؟ اون بنده خدا گفت راجب چی؟ این بنده خدا گفت راجب خونم. اونم گفت من نمیدونم اینجوری چشم، باید بره آزمایش بشه. اینم گفت حالا همینجوری چشمی یه چیزی بگو دیگه. اونم گفت که داداش مگه میخوای ببینی گلگیر ماشین رنگ داره یا نه که همینجوری چشمی مثلا یه چیزی بگم. در مورد خون واقعا نمیشه همینطوری یه چیزی گفت، باید بره مراحل خودش رو طی بکنه تا نتیجه آزمایش مشخص بشه. با چشم واقعا نمیشه گفت، یعنی همون صافکاری رنگ ماشین همینجوری چشمی نمیشه گفت. حدودی مثلا بی رنگ در آورده، نه با رنگ در آورده، اصلا رنگ داره نداره، نمیشه، آزمایش بخواد. بشر میشناسم رفته آزمایشگاه میگه ببخشید ما قبول شدیم. به هر حال اینم نوعی نگاهه، ولی اصولا آزمایش قبولی و مردودی نداره. حالا یه دوستی هم داشتیم از اینم یه مرحله جلوتر رفته بود، یعنی رفته بود پیش دکتر آزمایشگاه، آقا خواهش و تمنا که اگه قند خون منو دو واحد بیارید پایین تر تو این نتیجه آزمایش من دیگه دیابت ندارم. اینو دیدم دارم میگم، فکر نکنید ساخته و پرداخته مثلا ذهن خلاق خودم، نه، من اینا رو دیدم دارم نقل میکنم فقط. همین دیگه. فقط اینم بگم که هر آزمایشی ناشتا بودن لازم نداره. مثلا اگه میخوایم تست تراکم استخوان یا آزمایش ژنتیک بدیم، واقعا لازم نیست ناشتا باشیم. از همین جا و از همین تریبون روز علوم آزمایشگاهی رو به همه فعالان این عرصه تبریک میگم و آرزو میکنم که جواب همه آزمایشاشون خوبه خوبه خوب باشه. خدا نگهدار.
ممنونم از این هموطن که همچین آدمی هستن، عزیزم مرسی که هستی، شما کار درسته هستن. ممنونم ازت من بلبن، ممنونم من از خانواده رجبی، از شما از اون عقبی، از بزرگ و نیم وجبی.
بله، اینجا آمثل آزمایشگاه دوستان، برنامه که یا ویژه برنامه که به مناسبت روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی داره تقدیمتون میشه. ممنونم از آقای بنهگزی که با این در واقع طبع طنزشون کام ما رو هم شیرین کردن. بازم تبریک میگیم این روز رو خدمت همکاران پرتلاش ما در عرصه آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی. اما آقای دکتر وطنخواه عزیز، اگر اجازه بدین ارتباط ما در این لحظه با جناب آقای دکتر محمد رضا امینی فرد، رئیس محترم انجمن آسیب شناسی ایران و عضو محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی برقرار شده. خدمت شما آقای دکتر امینی فرد عزیز سلام عرض میکنم و این روز رو بهتون تبریک میگم.
عرض سلام صبح خیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو و تبریک عرض میکنم.
شکرم.
روز آزمایشگاه رو به جامعه آزمایشگاهی کشور که از حق و انصاف در واقع تلاش های شبان روزی و بسیار بزرگی رو در حوزه های تشخیصی و پیگیری درمان دارن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر می‌کنم جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم هست، حالا شما قبول زحمت کردین و روی خط ما آمدین. آقای دکتر امینی فرد، در این فرصت محدودی که در خدمت جناب عالی هستیم، اگر امکان داره بفرمایید که مهمترین درخواستی که جامعه آزمایشگاهیان در این زمان دارن چه درخواستی است و بتونیم در قالب پاسخ به این پرسش ببینیم سازمان نظام پزشکی در واقع چه اقدامات صنفی انجام داده به جهت تاب‌آوری آزمایشگاه ها. بفرمایید.
بله، مهمترین مسئله که جامعه آزمایشگاهی کشور و آزمایشگاه های تشخیص طبی و پزشکی کشور با شروع هستن با تغییر نگاه مسئولی و دستگیران هستش. تا زمان که اهمیت آزمایشگاه و اینکه آزمایشگاه رکن اساسی در تشخیص هستش،
بله،
و در ادامه درمان این نگاه جاری و ساری نشود در تصمیمات و مصوبات میاد، حالا این مصوبات میتواند در حوزه در واقع تخصیص ارز باشه، تجهیز باشد و در تعرف گذاری، تا این اهمیت در واقع درک نشه قاعدتا وضعیت نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه بدتر خواهد شد. یعنی در واقع ما آرزو میکنیم که آرزوی ما این هستش که به لحاظ تاب‌آوری و اهمیت که آزمایشگاه داره 5 سال قبل 10 سال قبل بهتر از امروز بود. متاسفانه اون نگاه وجود نداره و آزمایشگاه رو در واقع در اون جایی که باید باشد نمی‌بینن.
خواهش میکنم آقای دکتر. امسال فکر میکنم که به هر حال تونستی تا حدودی تعرفه‌ها رو افزایش بدیم در حوزه آزمایشگاه ها و امیدوارم که این شرایط بتونه برای همکاران ما در آزمایشگاه در واقع تا حدودی بتونه مشکلاتشون رو برطرف بکنه. آقای دکتر امینی فرد، اگر امکان داره برای ما بفرمایید که الان در حال حاضر ما در جامعه آزمایشگاه به موضوع ارز اشاره کردین، در مورد تجهیزات پزشکی، در مورد کیت‌های آزمایشگاهی الان شرایطمون چه هست و شما تونستی چه اقداماتی انجام بدید؟
در مورد طرفا ما که ناامیدیم حقیقتا، یعنی اون چیزی رو که حداقل که ما فکر می‌کردیم باید باشه تا بتونن آزمایشگاه اون تاب‌آوری رو داشته باشن، این آزمایشات روتین رو انجام بدن، آزمایشات خیلی پیچیده هم نیست، اون رو هم رعایت نکردن آقایون. ما حداقل یک تورم منفی منهای 300 رو در حوزه آزمایشگاه تشخیص پزشکی داریم. به لحاظ اینکه ببین آزمایشگاه یک تشکیلاتی هستش، سازمانی هست، تنوع در تجهیزات و تکثر داره، هم در تعداد کارشناسان و کارمندان مسئولین فنی، و این اصلا رعایت نشد متاسفانه. و چیزا تعویضه هایی که ادامه داره، هشتگی که مثلا گذاشتن برای حوزه آزمایشگاه سایر جامعه رادیولوژی و فیزیوتراپی، این هم یک بلا شده برای آزمایشگاه های کشور. در شرایطی که ارز رو برداشتن آقایون، و البته برداشتن ارز به نظر ما کار خوبی حقیقتا، برای اینکه اگر اون عرض تبعیض هم عرض رو میدادن به عده خاصی، حالا نمیدونم چقدر میدونم تو حوزه آزمایشگاه تصفیه میکرد، ولی چرا جبران نشده؟
یعنی بعد نقدینگی براشون فراهم میشد.
بله 4200 تومن رو متبر میدارید و عرض حالا اون موقع 28000 تومن رواهیتی، بعضی شرکت ها ادعا میکنن بالای 50 تومن و اخیرا بالای 60 تومن. خب این ماب و تفاوت رو آزمایشگاه که توان ندارن بدن، مردم هم که نمیتونن بدن. اینجاست ما تعرفه ها واقعی بشه و بیمه ها بیان. هیچ کدوم از این اجزا وارد کار نشدن، نه تعرفه درست شد. ما فکر میکردیم توی برنامه‌ای که ما قول داده بودن که این 300 درصد رو تو برنامه‌ای ما درست میکنیم، یعنی تا 60-70 درصد رو درست میکنیم، 3-4 درصد درست میشه. ولی نه، حالا حتی همون تعرفه بسیار نازل و پایین 35 درصد هم رعایت نکردن. فکر کنم کمتر از 35 درصد هست که اصلا درد رو دوا نمیکنه. من بیمه اون رو دارم که با این شرایط انجام آزمایشات به لحاظ کیفی بله. و صحت به شدت تحت تاثیر قرار بگیره و در نتیجه تصمیم گیری پزشک، تشخیص و درمان بیماران دچار وقفه بشه و این مسئله هست. مدن داد میزنیم سالهاست که داریم میگیم آقا وضعیت. حالا جالب اینجاست که آزمایشگاه ها نهایتا 2-4 درصد و به طور متوسط 3 درصد کل منابع رو بیبرن، ولی تشخیص هاشون یعنی کمکی به تشخیص میزنن کمک 70-80 درصد است. خب اگر تشخیص های ما درست باشه با کمک آزمایشگاه و معاینه پزشک و چیزهای دیگر، قاعدتا مصرف داروهایی که بیرویه داره تجدید میشه، بستری شدن ها و سایر روش ها کم میشه و این به سود اقتصاد سلامت است. ولی متاسفانه هیچ کس توجه نمی کنه، نه شورای عالی بیمه. ما تو نظام پزشکی رو تصویب هم کردیم و نظام پزشکی تعرفه گذاری اصلا حساب نمیاره. آخه یک عدد از 9 عدد هست، هر چقدر دلشون بخواد شورای عالی بیمه تصویب میکنن، ساز برنامه بودجه میزنه و میان و این کارو میکنن. من متاسفانه
شاید کمتر به حوزه آقای دکتر امینی فرشاید کمتر به همین موضوع که شما فرمودین که بعضی از این تشخیص هایی که داده میشه، حالا قربالگری هایی که انجام میشه، خب این تشخیص هایی به موقع میتونه هزینه های ما رو تو حوزه های درمان کم بکنه. حالا من چند وقت پیش متوجه شدم که سازمان نظام پزشکی در جهت اینکه در واقع سهم سلامت رو از درآمد ناخالص ملی افزایش بده، پیشنهاد حالا جلسه داده در شورای بیمه، در بله شورای بیمه سلامت، که بیان مسئولین بنشینن و راجع به موضوع فکر بکنن. اگر ما بتونیم سهم سلامت رو از درآمد ناخالص ملی افزایش بدیم، آقای دکتر آیا می توانیم تا حدودی این مسائل مشکلات رو حل بکنیم؟ خودتون هم اشاره داشتین که بحث آزمایشگاه تا ارتباط نزدیکی دارد به موضوع در واقع اون هزینه که بیمه ها میخوان پرداخت بکنن، این که تجهیزات چقدر گران هست در این حوزه. بفرمایید.
ما دو تا نکته داریم، یکی در واقع سهم سلامت رو از جی دی پی بهبود ببخشیم. من حرفم اینه، همونطور که به راحتی تعرفه آب و بر و هر چیزی توی کشور، حتی مثلا چیز عادی که ما روزمره داریم، اقلام و خوراکی و غیره، داریم میره بالا، ولی از اون ور شورای عالی بیمه و اونایی که تصمیم میگیرن میان چیکار میکنن؟ تعرفه ها رو به شدت سرکوب میکنن، پایین نگه میدارن. از یه طرف سهم جی دی پی پایین هست، تازه اینم بیاد نگاه مسئولین باز به حوزه آزمایشگاه عوض بشه. باید بگن آزمایشگاه رو اگر خوب تقویت بکنیم، 70-80 درصد تقویت بکنیم، به سود ماست. مریضی که دیابت داره و اندش کنترل بشه، اونی که مشکل تیروئید داره، اونی که سرطان داره تشخیص درست داده بشه. متاسفانه ما اینها رو نمی‌بینیم. من فکر می‌کنم اگر مسئولین حوزه وزارت بهداشت درمان، سازمان برنامه بودجه، بیمه ها واقف باشن به اهمیت در واقع و اون جهتی که آزمایشگاه به تشخیص ها میده، روند همون روند نامید کننده فعلی هستش.
بسیار خب، البته بیمه ها که فکر میکنم واقف هستن. حالا اشاره کردن که شما یک عضو از اون 9 عضو شورای بیمه هستین، منتها خب بیمه ها با من خریدار خدمت های دکتر همیشه سعی میکنن که هزینه هاشون رو به این شکل پایین البته نگه دارن، ولی واقعیت این هست که در دراز مدت و در واقع یک بازتاب زمانی اگر ما بخوایم قضیه در نظر بگیریم، هزینه هاشون افزایش پیدا خواهد کرد. آقای دکتر امینی فرد، بله خیلی ممنونم آقای دکتر امینی فرد، متشکرم که همراه ما بودید. اگر نکته پایان در پایان دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله خب، ما مناسبت‌هایی که تو کشورمون داریم در واقع تبدیل میشه به چی؟ به روزهایی که ما گرایه باد بکنیم، جایی نیست ما جشن بگیریم. روز آزمایش هم همینطوره، ما گرایه‌های بسیار جدی داریم، هم تو بحث تعرفه‌هامون، هم تو بحث تجهیزمون. آزمایشگاه تنها جایی است که از حدود 20 سال قبل ما شروع کردیم مستندسازی و در واقع سیستم و یه سیستم به روز و کارآمد هست، یعنی مستند داریم کار میکنیم
بله.
و در واقع کارهامون بر اساس کالیبراسیون و کنترل کیفی و اینها متأسفانه اینها رو هم نمی‌بینم. من خواهشم این هست در اون نگاه عوض بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر امیرفر. به همین جهت خواستیم شما بیاین روی خط ما و به هر حال درد و دل‌های این عزیزان رو مطرح کنید، هرچند سعی می‌کنیم که لحظات خوبی رو براشون فراهم بکنیم در این روز بسیار خوب. با شما خداحافظی می‌کنم آقای دکتر محمد رضا امینی فرد، خدا نگهدارتون باشه. بازم تبریک میگیم روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی رو به همکاران خوب و پرتلاش این حوزه و به هر حال آرزو میکنیم که مشکلات این عزیزان هم روز به روز کمتر بشه و مرتفع بشه. دوستان در برنامه آم مثل آزمایشگاه، برنامه‌ای که به پاس قدردانی از عزیزان فعال در حوزه علوم آزمایشگاهی تقدیم حضورتون میشه، بخش‌های متنوعی داریم. ضمن اینکه از شما هم خواهش میکنیم که حتما مشارکت بفرمایید از طریق 2265-2876 و 30102. هر جمله‌ای که میخواهید در جهت قدردانی از این عزیزان به ما اعلام بکنید و ما هم انشاءالله سر فرصت و تا جایی که امکان داره پیام‌های شما دوستان رو به این عزیزان میرسونیم. مهمان حضوری ما هم جناب دکتر کاظم وطنخواه یزدی هستند، رئیس محترم آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت. آقای دکتر در خدمت هستم، چند دقیقه با هم گفتگو کنیم، برگردیم به صحبت آقای دکتر امینی فرد که چقدر تاکید داشتن به اهمیت و در واقع اون رکن اساسی آزمایشگاه ها، این که در جز زنجیره‌های اول هستن، فقط کارشون تشخیص نیست، کما اینکه این تشخیص‌های به موقع میتواند درمان رو آسان‌تر بکند و میتواند بسیاری از مسائل در حوزه پیشگیری هم حتی رقم بزنه. آقای دکتر من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در قانون مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی 1344 در همین قانون هم برای آزمایشگاه واقعا یک شرایط مستقل در نظر گرفته شده و الان هم شما کمیسیون هایی دارین. میخوام یک کم شما تو این حوزه صحبت کنید، چند دقیقه 4-5 دقیقه و بعد بریم بخش دیگر رو تقدیم دوستان کنیم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. من تشکر میکنم از آقای دکتر امینی فرد که یکی از دغدغه‌مندهای آزمایشگاه هستند. مواردی که فرمودند موارد درستی هست و مشکلاتی که ما تو حوزه آزمایشگاه داریم واقعا اگه فکر اساسی براش نشه خیلی ممکنه به مشکل بخوریم تو این قضیه. من فقط اول در ارتباط با این بحثی که آقای دکتر فرمودن، بحث تعرفه و هزینه ها بحث کاملا منطقی هست. این نوسانات ارزی که داریم، هزینه هایی که مدام به روز داره اضافه میشه برای آزمایشگاه هامون و تعرفه ها معمولا سال یک بار، اونم با حداقل ها معمولا علی رغم تلاشی که حداقل من تو سطح وزارت بهداشت، حالا چه تو سطح آزمایشگاه مرجع سلامت و حالا سطوح بالاتری که اصلا جلساتی داریم ادارات تعرفه، ولی خب تو اون بحث شورایی که میره قضیه و با توجه حالا به تعداد آرایی که هست معمولا به اون شکلی که میخوایم قضیه جلو نمیره. یه سمت قضیه هم این هست که بالاخره ما قبول داریم که هزینه ها بالا هست برای آزمایشگاه، تعرفه ها هم باید بره بالاتر، به خصوص تو سیستم دولتی که یک چهارم بخش خصوصی هستش، ولی بحث پرداخت از جیب مردم هم هستش. این هم از مواردی که ما باید مد نظر قرار بدیم و این وسط اون حلقه مفقوده اون بحث خدمات ادارات بیمه هست که انشالله بتونیم به جایی برسیم که این ما با تفاوتی که هزینه های واقعی که آزمایشگاه باید بگیرن و مردم باید پرداخت کنن، بیمه بتونه این هزینه ها رو پوشش بده که هم مشکل آزمایشگاه هامون تو این حوزه حل بشه، هم مردم نخوان زیاد با توجه به شرایط خاصی که هست ممکنه حالا سخت باشه براشون پرداخت داشته باشه. اصلا باید به این سمت بریم که بیمه ها انقدر پوشش کاملی داشته باشن که چیزی نخواد مثلا ارتباط مالی داشته باشه بیمارا با مراکز. من در ارتباط با جایگاه آزمایشگاه، شما درست فرمودید، یکی از قدیمی ترین قوانینی که ما داریم قانون مرتبط با امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی آشامیدنی هست، از اون قانونای بسیار قدیمی تو کل قوانینی که کشور استناد میشه بهش. سال 1334 این قانون تدوین شده و با توجه به اهمیت موضوع آزمایشگاه از همون موقع اومدن سه گروه کردن مراکز حوزه سلامت و مراکز دارویی.